بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 86، صفحه 12. وقد اختلف النسخ ها هنا ففي بعضها تصدر لفظ في سورة الكل اهداه ما مخفوزه لکون الحصول مضافن الیها و الاخرى مرفوعه لکونها فائلا لقوله لا یکون. ما در فصل گذشته ادعا کرده بودیم که اگر امتداد جسمانی تنها باشد، اختلاف مقدار تنها باشد و خود او هم مقتضی شکل باشد، اختلاف شکل، اختلاف مقدار و اصلا جز و کلی تحقق پیدا نخواهد کرد. معترض گفت در اجسام بسیطه مثل فلک ما همین امتداد جسمانی رو که مقتضی شکل است داریم و جز و کل تحقق پیدا میکنه، اختلاف شکل محقق میشه، اختلاف مقدار هم همینطور. پس چنین نیست که اگر امتداد جسمانی رو تنها فرض کردیم اون محضوری که شما گفتید پیش بیاد، چون ما در فلک همین مسئله رو داریم و اون محضور پیش نمیاد. جواب دادیم که فلک تفاوت دارد با امتداد جسمانی و به خاطر همون تفاوت است که محضوری که در امتداد جسمانی پیش میاد در فلک پیش نمیاد. این جواب رو هم متنن و شرحن خوندیم، تمام شد. اختلاف نسخه‌ای در کلام مصنف هست که اون اختلاف نسخه رو میخوام توضیح بدم. قبل از اینکه به توضیح اختلاف نسخه بپردازیم، چند تا مطلب از در جلسه گذشته سوال شده که شاید لازم باشه گفته بشه. یکی اینکه در مورد طبیعت و قوتین که در عبارت مصنف آمده بود، ما عرض کردیم که شارح یک بار طبیعت رو توضیح میده، یک بار قوه رو توضیح میده و یک بار هم این دوتا رو کنار هم جمع میکنه و با هم توضیح میده. طبیعت رو به دو معنا میگیره، با این که معانی مختلف دارن ولی مناسب همین در اینجا مناسب همون دو معناست. قوه رو به معنای رایجش قرار میده. وقت طبیعت و قوتین رو گفتیم عبارت از صورت نوعیه، اما تشریح نکردم که طبیعتش صورت نوعی است یا قوهش صورت نوعی است. ظاهر گفته ها اینطور بود که مجموعش صورت نوعی است، ولی میتونیم بگیم که قوهش رو ما هم میکنیم به صورت نوعی. وقت طبیعت رو یک بار به معنای ذات میگیریم، یک بار به معنای مصدر اثر میگیریم. اون وقت اینطور میشه ذات قوتن یعنی خود صورت نوعیه، یا طبیعت قوتن یعنی مصدر ذاتی که صورت نوعی است. با این توضیحی که دادم معلوم شد که اگر طبیعت رو به معنای ذات بگیریم در حالی که قوه به معنای صورت نوعی است، اضافه لامی است. ذاتی که برای قوه این صورت نوعی است. اگر طبیعت رو به معنای مصدر بگیریم، مصدر اثر بگیریم، چون قوه مبدع تأثیر و تغییره، اضافه میشه اضافه بیانیه. طبیعتی که عبارت هست از قوه، یعنی اون مصدری اثری که عبارت هست از صورت نوعیه. خب روشن شد که قوه رو به معنی صورت نوعیه قرار میدیم که اثر از اون ناشی شود. طبیعت رو یک بار به معنای ذات میگیریم، یک بار به معنای مصدر میگیریم. در یک صورت اضافه لامیه میشه، در یک صورت اضافه بیانیه میشه. اون وقت اون تغییر ذاتی و مصدر ذاتی، اون قید ذاتی که در عبارت آورده شده بود، منم در جلسه گذشته توضیح دادم، با این بیانی که کردیم بازم روشن میشه که ذات طبیعت، ذات قوه یعنی ذات صورت نوعیه اثر کند، دیگه ذات رو مقید نمی کنیم به ذاتی، اثرش رو مقید می کنیم به ذاتی. میگیم تغییر ذاتی یعنی تغییری که از خود همین ذات حاصل شده باشه بلا واسطه. اما در وقتی که طبیعت رو به معنی مصدر می گیریم، مصدر ذاتی قرارش می دیم، یعنی مصدری که مربوط است به خود همین صورت نوعی، یعنی در واقع خود صورت نوعی است. یا اگر هم چنان که دیروز گفتم، اگر شعبه ای از صورت نوعی حساب بشه، شعبه ای از صورت حساب میشه که بلاواسطه شعبه اوست، بلاواسطه قوه صورت نوعی است. البته در این معنی امروزی که کردم، مصدر ذاتی خودش میشود صورت نوعی، قوه هم که همون صورت نوعی است. اون وقت قید مصدر ذاتی اینه که این مصدر از ذات خودش تغییر رو ایجاد کند، نه با واسطه ایجاد کند. مفاد همون مفاد تغییر ذاتی می شود و بیان تقریبا نظیر همون بیان دیروز میشه. تفاوت چندانی نمی کنه. این مطلب اول بود که توضیح اضافه‌ای بود در مورد طبیعت قوتن که این توضیحات گفته نشده بود. سوال شد، من خواستم در جمع از کنم جوابش رو که برای همه معلوم باشه. مطلب دوم این که من در جلسه گذاشته گفتم که اجزا رو به سه قسم تقسیم کردم. یکی اجزایی که قبل از کل تحقق پیدا می کنند، یکی اجزایی که همراه کل تحقق پیدا می کنند، یکی هم اجزایی که بعد از تحقق کل پدید می آن. این سه قسم رو دیروز توضیح دادم. حالا میخوام عرض بکنم یه مطلبی رو اضافه کنم که بهتر مطلب روشن بشه. نمیخوام مثلا قبل رو مثلا خراب کنم، ضایع کنم. مطلب قبل هنوز که عرض کردم، میخوام توضیح بیشتری داده بشه. و اون توضیح اینه که اون کل رو ما گاهی کل مقداری قرار میدیم، گاهی هم مطلق کل قرار میدیم. اگر کل کل مقداری باشد، جز از دو قسم بیشتر نداره. یا قبل از این کل حاصل شده یا بعد از کل حاصل شده، نمیشه گفت همراه کل حاصل میشه. کل مقداری مثل تخت که یک جسم مرکبه دارای کله، کلم به لحاظ مقداره، یعنی اجزارشی کنار هم جمع میکنید اجزا کلی تشکیل میدن که مقدارشون اضافه میشه. مثلا فرض کنید تختم نباشه، شما چند تا جسم رو کنار هم قرار میدید و یا به هم میچسبونید، یه جسم کامل درست میشه، یه جسم بزرگ درست میشه. این جسم بزرگ نسبت به اون جسم های کوچک کل به حساب میاد، ولی کل مقداری است که تفاوتش با اون اجزا فقط در مقداره. کل مقداری و جزء مقداری یعنی کل جزئی که فقط در مقدار با هم اختلاف دارن، در ذات اختلاف ندارن. اون قسمتی که اول داشتید با قسمت بعدی از نظر ذات یکسانه، اونم جسم، اینم جسمه. مثلا اونم خاکه، اینم خاکه، اما تفاوتشون فقط به لحاظ مقداره. در این حالت میشه دو تا جزء قبل باشن، یعنی شما اول دو تا جسم رو داشته باشید بعد کنار هم بذارید کل درست بشه. میشه دو تا جزء یا چند تا جزء بعد باشن، اول کل داشته باشید بعد تجزیهش کنید. اما این که دو تا جزء همراه کل باشن نمیشه. بالاخره اگر جزءن قبلا جدا بودن یا بعدا جدا هستن، با کل نیستن، مگه جزء بالقوه باشه. جزء بالقوه همراه کل هست که ما اون اسمش رو فعلا جزء نمیذاریم، منظور جزء بالفعل. اما در صورتی که کل مقداری، کل مطلق باشه که شامل کل مقداری و غیر مقداری بشه، اون وقت جز سه حالت پیدا میکنه. اینی که دیروز گفتم جز سه حالت داره، ناظر به کل به طور مطلق بودن، ولی اگر به کل مقداری توجه کنیم جرس فقط دو قسم داره، قسم سوم نداره. کل گاهی مقداری مثل همین قسمی که گفتم از چند جرس تشکیل میشه، گاهی هم غیر مقداری است، مثل مثلا جسمی که از هیولا و صورت درست میشه. جسمی که از هیولا و صورت درست میشه با جزء خودش فرق به مقدار نداره، فرق به حقیقت داره. یعنی جسم حقیقتش جوری تعریف میشود، هیولا جوری دیگه، صورت جوری دیگه. این ستا در حقیقت مختلف هست، فقط اختلافشون به مقدار نیست. لذا این کل نسبت به این دوتا جز کل مقداری به حساب نمیاد. اگر کل رو عام گرفتی، اما از کل مقداری و غیر مقداری، اون وقت اجزای سرش میشه، اجزای قبل، اجزای بعد، اجزای مقارن با کل. اجزای مقارن با کل همین مثل هیولا و صورت که کل رو میسازن، یا ماهیت وجود که شیر رو میسازن، که اجزا اجزای مقداری نیستن، کل هم کل مقداری نیست. در جایی که اجزا مقداری نباشند مثل ماده و صورت، اینا با هم توأم میشن و در همون وقتی که، یعنی جزء و کل با هم هم بالاخره. اینطور نیست که جزء سابقه داشته باشد بعدن کل درست باشه، یا اینکه کلی داشته باشیم ماده و صورتش رو در خارج جدا کنیم و دو جزء وجود بیاد. بله در ذهن میتونیم جدا کنیم، اما در خارج نمیتونیم. پس اینطور شد که کل اگر کل مقداری بود، جزء اش به حالت دارد، یا سابق است یا لاحق. اما اگر مطلق بود، جزء حالت دارد، در مقداریش یا قبل است یا بعد، در غیر مقداریش مقارن است با کل. اونی که دیروز عرض کردم در فرضی بود که ما کل رو مطلق ملاحظه کنیم، نه کل مقداری. و الا اگه کل مقداری ملاحظه می شد، فقط اجزایش یا سابق بودن یا لاحق، همراه کل نبودن. اینم مطلب دوم. مطلب سوم این که اگر جزئی قبل از کل تحقق پیدا کند، جزئی قبل از کل تحقق پیدا کند، اون جز یه صورت نوعیه پیدا خواهد کرد، کلم صورت نوعیه دیگر پیدا خواهد کرد. در این حالت دو جور میتونیم حرف بزنیم، هم میگیم میتونیم بگیم صورت نوعیه کل اجازه نداد که جز شکل کل رو یا مقدار کل رو بپذیرد، که صورت نوعیه کل اجازه نداد. هم میتونیم بگیم صورت نوعیه جز اجازه نداد که صورت کل را و شکل کل را بپذیرد. یعنی مانع تشکل جز به شکل کل هم میتواند صورت نوعیه کل باشد، هم صورت نوعیه جز باشد. هم صورت نوعیه جز مانع می شود که جز بتواند شکل کل را و مقدار کل را به دست بیاره، هم صورت نوعیه کل مانع می شود که جز بتواند صورت کل را به دست بیاره یا شکل کل. از هر دو طرف نسبت درسته. ما نسبت می دهیم به صورت نوعیه کل، حالا کسی نسبت بده به صورت نوعیه جز اشکالی نداره. دست صورت نوعیه دارد که اون میذارد دست صورت نوعیه انسان رو بگیرد، یا بدن انسان صورت نوعیه دارد که نمیگذارد دست صورت نوعیه انسان رو، که دست شکل و اندازه بدن رو بگیرد. خلاصه این مانع رو چه صورت نوعیه کل قرار بدیم چه صورت نوعیه جز قرار بدیم تفاوتی نداره، در صورتی که جز مقدم باشه بر کل. اما اگر جز مؤخر باشه از کل، این نسبت باید نسبت بدید به صورت جزئی، به صورت نوعیه کل. صورت نوعیه کل دیگه نمیذاره جز این شکل رو بگیره، چون صورت نوعیه جز که تازه میخواد محقق بشه، کل نمیذاره که این صورت نوعیه جز همراه با شکل کل باشد، میگه تو شکل مخصوص خودت رو داشته باشه. اینم سه مطلب. یه مطلب دیگری هم باقی مونده از چند جلسه در صفحه 85 به کتاب ما، سطر ششم یا سطر پنجم. و اما الامتداد، قبل از همین متنی که الان داریم شرحش رو میخونیم، قبل از متن شرح خواجه اینطور داره: و اما الامتداد المنفرد و عدل ماده فلا یتصور له جزء ولا کل فضلا عن سایر عوارض ما، بعد داره بل لا یتصور فیه اختلاف ولا تغایر. سوالی که شده بود این بود که این بل لا یتصور فیه اختلاف ولا تغایر چرا در این عبارت آمد، در حالی که مصنف شارح قبلش گفته بود فلا یتصور له جز اون ولا کل، جز و کل رو گفت، عوارض جز و کلن که اختلاف شکل باشد، اختلاف مقدار باشه، بعدن گفت که فضلن اشار عوارض ما، هم اختلاف به جز و کل رو گفت، هم اختلاف به سایر عوارض یعنی شکل مقدار رو گفت، بعد دوباره بلا یتصور فی اختلاف ولا تغایر این چی؟ چرا دوباره جمع کرده؟ خب این جوابش آسونه، بلا یتصور فی اختلاف ولا تغایر خواسته جمع کنه مطلب رو، اول پخش کرده مطلب رو با تفصیل گفته، بعد جمع کرده، و این زیاد اتفاق میفته که مطلبی رو خود ما توضیح مفصل میدیم، بعد میگیم و بل جمله، و بل جمله یعنی همون مطلب رو میخوام در یه عبارت مجملی در یه عبارت مختصری بیاریم، عبارتی که با کوتاهیش تمام اون مطالب مفصل قبل رو افاده کنه. در اینجا همینطوره، با لا یتصور فی اختلاف ولا تغایر در این مطلب قبلی رو جمع میکنیم، یعنی چه اختلاف اختلاف جز و کل باشد، چه اختلاف اختلاف عوارض جز و کل باشد، اصلا اختلاف درش تصور نمیشود. پس همون مطلب لا یتصور له جز و لا کلون فرزن انسائر عوارض ماست که به طور پخش دک شده بود، حالا در عبارت بر لا یتصور فی اختلاف و عوارض تغییر در جمع میشه. بله، در امتداد، در امتداد اختلاف فقط به همین دوتاست، اختلاف به این دوتاست، یعنی اختلاف به جز و کل، اختلاف مثلا فرض این به رنگ هم ممکنه باشه، اختلاف به رنگ هم ممکنه باشه، باز اینم از اجزا از عوارض حساب میکنیم، اختلاف به رنگ، اختلاف به رنگ اگر به اندازه رنگ باشه که بازم داخل میشه، اگر اختلاف به رنگ حساب کنیم، البته اختلاف به رنگ اینه دیگه، اصلا اینجا مطرح نمیشه، مطرح نمیشه که مثلا جز و کل رنگشون مختلفه، در این جوجه ها مطرح نمیشه. حالا اگر مطرح شد، اگر مطرح شد بلا یتصور فی اختلاف ولا تغایر میشه مجمل اون گذشته دیگه نیست، اگر اختلاف رو وسیع گرفتیم این اختلاف مجمل گذشته نیست، بلکه اهم از گذشته است. اگر میتونیم مثل رنگ و امثال زالش هم در این امتداد جسمانی راه بدیم که ظاهرا راهی نداره، امتداد جسمانی اگر ماده نداشته باشه دیگه پذیرش رنگ و اینها براش کل جز راه نداره، هیچ نوع اختلافی حتی اختلاف به رنگ ابی نداره، اگر مثل اختلاف رنگ و اینا رو بیارید دیگه اون وقت لا یتصور فی اختلاف هم میشه اهم، نمیشه اجمال همون قدر، اجمال قبلا بگیرید اشکال نداره، اگر اهم هم بگیرید اشکال نداره، بنابراین لا یتصور فی اختلاف و لا تغایر بجازک شده. حالا یا به خاطر این که عطف آن برخواسته، یا به خاطر این که عطف مجمل بر مفصله، هر دوش درست. خب حالا میریم سراغ اختلاف نسخه، یعنی اول بحث امروزمون که حالا هرچی گفتیم مربوط به قبل بود. عبارت مصنف رو دقت بکنید، من اختلاف نسخ رو روی عبارت میخوام معنا کنم، بعد بیام توضیح خواجه رو پیش بکنم. سلام ما، عبارت مصنف اینطور بود، از وسط عبارتش میخونم، سلام ما وجب لها ذالک، وجب به ایجاب ذالک سبب ان لا یکون لما یفرز بعد از ذالک جز اما للکله لکونهی جز المفروزن بعد حصول صورت الکله صورت الکل. این عبارت مصنف، این عبارت رو سه جور عرض کردم که ما معنا میکنیم، در وقتی که خوندم گفتم سه جور معنا میکنیم، در دو جورش جز اما میخونیم با تشدید ما، در یک نحوش جز ان میخونیم ما رو جدا میکنیم، که سه جور خونده میشه. و توضیح هم دادم که در بعضی نسخ لا تکونو میخونیم، در بعضی بنابر بعضی نسخ لا تکونو میخونیم، بنابر بعضی نسخ لا یکونو میخونیم، که البته اونش گفتم مهم نیست، الان هم میگم مهم نیست، لا تکونو یا لا یکونو خیلی مهم نیست، حالا عبارت توجه کنید، همین عبارت رو میخوام سه جور معناش کنیم چون سه تا نسخه داریم. اول اینکه اون صورت الکل دوم رو، چون در عبارت دو تا صورت الکل وقتی خوندیم تفسیر کردیم، البته بعضی کتاب ها دو تا صورت الکل داشت ولی ما در کتابمون یه صورت الکل اضافه کردیم. این صورت الکلی که الان اضافه شد که صورت الکل دومیست، این رو اسم لایکون قرار میدیم که دیگه در این صورت لایکون نمیخونیم، لاتکون میخونیم. عبارت اینطور میشه: فلن ما وجب لها ذالک، یعنی لحیول الفلک ذالک، این شکل وجب به ایجاب ذالک سبب، ذالک سبب یعنی طبیعت قوته که صورت نوعیه بود، ان لا تکون صورت الکل لما یفرز بعد ذالک جز امال الکل. صورت الکل میشه اسم یکونو، لما یفرز بعد ذالک جز امال الکل میشه خبر، جز امال الکل. لازمه اون صورت نوعیه این است که صورت الکل یعنی اون صورتی که به کل این جسم داده شده، شکلی که مال کل جسمه، نبوده باشد، ثابت نشود برای چیزی که یفرز بعد از ذالک جز امال الکل، برای چیزی که بعد از تمام شدن کل جز امالی برای کل فرض می شود. یعنی صورت الکل برای اونی که جز امال الکل فرض شده ثابت نمی شود. چرا ثابت نمی شود؟ لکون این جز، جز المفروضن بعد حصول صورت الکل، چون این جز بعد از حصول صورت الکل حاصل شده، لذا اون صورت الکلی که برای کل حاصل شده برای این جز مفروض حاصل نمیشه. این یه جور معنا کردن که صورت الکل رو ما میگیریم اسم یکونو، اسم لا یکون، و لما یفرز بعد از ذالک جز امال الکل رو میگیریم خبرش. وقتی لکونی جز امم میشه علت. بنابراین توجه کردید که لا تکون خوندیم و جز اما للکل رو جز اما خوندیم، یعنی ما رو نکره گرفتیم، جز اما ماش میشه نکره. نحوه دوم، صورت الکل رو همون جایی که هست بذاریم، صورت الکل دوم رو همون جایی که هست بذاریم، اسم لا یکون قرارش ندیم. اسم لایکون رو ضمیر مستقلی که به شکل برمیگرده از قرار بدیم که در این صورت لایکون میخونیم نه لاتکون. اسم لایکون میشود ضمیر راجع به شکل، باز لما یفرز بعد از آلک دوز امال الکل میشه خبر. عبارت اینطور میشه ذالک سبب، یعنی صورت نوعیه واجب کرد که اون شکل ثابت نباشد، لایکون یعنی اون شکل ثابت نباشد برای چیزی که بعد از تمامیت کل جز امال الکل فرض می شود، اون شکل ثابت نباشد برای چیزی که جز امال الکل فرض می شود، یعنی برای این جز اون شکل کل ثابت نشه. چرا ثابت نشه؟ لکون اون جز، جز المفروضن بعد حصول صورت الکل، صورت الکل بعد از این که صورت الکل حاصل شد، یعنی صورت الکل شد، این بعد حصول صورت الکل، صورت الکل یک کلمه، یک جمله میشه. یعنی بعد از این که صورت الکل، صورت الکل شد، بعد از این که صورت الکل، صورت الکل شد، این جز داره براش فرض میشه. پس جز ایست بعد از صورت الکل، چون بعد از صورت الکله اون شکل کل لما یفرز بعد از آره که جز امال الکل ثابت نمیشه، یعنی اون شکلی که برای کل بود برای جز ثابت نمیشه. اینم روشنه. چرا؟ خب فرض نکرد، نسخه است، هر می کنیم اختلاف نسخه است، معنا چرا؟ بله، صورت الکل یعنی صورت جسمیه که شکل تابع میشه. در معنای اول صورت الکل رو اسم قرار دادیم که صورت جسمیه بود و شکل تابعش بود. در معنای دوم خود شکل که تابع اسم قرار دادیم. از نظر محتوا مطلب فرقی نمی کنه، از نظر محتوا یکیه، ولی از نظر عبارتی فرق کرد. هم از نظر عبارتی فرق کرد، هم از این جهت، از این نقطه که گفتم که ما در اسم لایکون رو در نسخه اول اون مطبوع قرار دادیم، در نسخه دوم اون تابع قرار دادیم. حالا نسخه سوم عبارت اینطور میخونیم: وجب به ایجاب ذالک سبب ان لا یکون لما یفرض بعد از ذالک جز ان مال کل. دیگه جز ان ما نمیگیم که ما بشه نکره، ما رو جدا میکنیم تا ما بشه معرفه و موصوله. وقت ما میشود اسم لا یکون. لا یکون مال کل لما یفرد و رضاله که جزه. وقت ما میشه کنایه از میشه وجب به ایجاب رضاله که سبب، یعنی صورت نوعی ایجاب میکند که لا یکون مال کل اون چه که برای کل ثابت بود ثابت نشود لما یفرد و بعد رضاله که جزه. برای اون چه که بعدن جز فرض میشود ثابت نشود. مال کل چه شکل است برای جز ثابت نشود. اینم نسخه سومه. وقت بعد لکنهی جز ان مفروضن بعد حصول صورت کل و صورت کل، که این جمله دوم، این جمله اخیر مثل همون معنای دومی که گفتیم معنا میشه، مثل نسخه دوم معنا میشه. این سه تا نسخه رو ما داریم. در نسخه اول صورت کلی که آخر ذکر شده اسم لا تکونه، اسم لا تکونه. در نسخه دوم ضمیر مستتر در لایکون که به شکل برمیگرده اسم لایکونه، و در نسخه سوم خود مال کلی که در عبارت اومده اسم لایکونه. در دو نسخه جز اما خوندیم جز امال کل، در یه نسخه جز ام خوندیم مال کل به جدا شدیم. یعنی در یه نسخه، در دو نسخه ما شد نشره، در یک نسخه شد ما معرفه و موصوله. و عبارت هم در دو نسخه سور، در یه نسخه صورت الکل آمد جلو مرتبط نشد به حصول، در یه نسخه هر دو صورت الکل مربوط شدن به حصول. حصول صورت الکل صورت الکل، یعنی صورت الکل صورت الکل بشود. دیگه فکر میکنم مطالب این متن تقریبا به هر سه نسخه روشن شده. حالا عبارت خواهد را توجه کنید. بعد حصول صورت کل صورت کل، بله، حصول صورت کل صورت کل، اگر حصول معنی صورت بگیر، اگر حصول معنی خودش باشه حصول صورت کل صورت کل، صورت کل صورت کل بشود، اون می شود دیگه. پس باید فاعل باشه. اگر اون فاعل بگیرید پس حالا ایبی نداره. در هر صورت صورت کل دوم مجبور خونده نمیشه که شما میخواد مجبور کنید، مجبور خونده نمیشه. یا مرفوع بخونید یا منصوب بخونید. حالا منصوب شاید بهتر باشه. صفحه 826 این سطر 12 هم و قد اختلاف هم نسخه ها هنا. نسخ در اینجا اختلاف داره. ففی بعض نسخ تکرر لفظ صورت کل، در بعض نسخ صورت کل تکرار شده، در بعض نسخ تکرار نشده. البته توجه کردید که در همه نسخ میشه صورت کل تکرار کرد، منتها ایشون میگه در بعض نسخ تکرار شده، اونجا صورت کل دوم رو اسم یکون قرار میده. در بعض نسخ تکرار نشده، اصلا صورت کل دوم رو پاک میکنه، دیگه بعد حصول صورت کل میشه تمام. ما توجه کردید که جمع کردیم، یعنی گفتیم که میشه بعد حصول صورت کل رو هم، یعنی صورت کل رو دوباره تکرار کنیم، در حالی که صورت کل اسم لا تکون نباشد. در اون دو تا توجیه دیگر هم گفتیم صورت الکل باشه اشکال نداره، البته نباشم اشکال نداره. ایشون میفرماد اونجایی که صورت الکل تکرار شده همون توجیه اوله، در توجیه دوم و سوم صورت الکل رو نمیاره. ولی عرض کردم که اگه در توجیه دوم و سوم صورت الکل رو بیارید هم اشکال نداره، نیارید اونطوری که خواجه میگه بازم اشکال نداره. ففی بعض این نسخ تکرار شده لفظ صورت الکل، یکیشون مخفوض است، مجرور است، چون حصول اضافه شده بهش، لکون الحصول مضافا الیها، یعنی به این صورت الکل اضافه شده، و دیگری مرفوع است، لکونها فاعلا لقوله لا یکون، چون فاعل لا یکون یعنی اسم لا یکونه، اسم لا یکونه و بعد بعدی خبرش. و معنای جمله بنابر این نسخه این چنین می شود، لا یکون للجزء صورت الکل بعد حصول صورت الکل. چه عبارت خیلی خلاصش کرد. معنای جمله این است که اون صورت نوعیه ایجاب می کند که نباشد برای جز صورت الکل، اون صورتی که برای کل است برای جز حاصل نباشد. بعد از این که صورت الکل حاصل شد، این صورت الکل برای جز حاصل نباشد. وقتی صورت الکل یعنی صورت جسم کل برای جز حاصل نبود، شکل کل هم برای جز حاصل نیست. و هو الاصح، این نسخه از دو نسخه بعدی صحیح تره، روان تر و بی اشکال تره. و در بعض نسخ لم یتکرر لفظ صورت کل، و وقت در این نسخه یکون و فاعل قول مصنف که لا یکون فرموده، فاعلش دیگه صورت الکل نیست، بلکه ضمیری است که یعود و الی لفظ ذالک در قول مصنف فلم ما وجب لها ذالک. ذالک هم اشاره به شکل داره، پس ضمیری که به این ذالک برمیگرده در واقع یعنی به شکل برمیگرده. ضمیری بر یکون هست که عود میکند به لفظ ذالک در قول مصنف فلم ما وجب لها ذالک، و ذالک هم یعنی شکلی که المقدم ذکر رو، شکلی که قبلا ذکر شده. و پس ضمیر داره برمیگرده به اون شکلی قبلا ذکر شده. این المقدم ذکر رو میخواد بفهمونه که مشارون الیه در عبارت مصنف به لفظه آمده. آخه گاهی مشارون الیه یا مرجع ضمیر به لفظ میاد، گاهی به معنا میاد. اعدلو هو به اقرب التقوا، در اینجا هو بر میگردد به ضمیری که به مرجعی که لفظش نیمده معناش آمده، یعنی هو بر میگرده به عدل که از اعدلو فهمیده میشه، و لفظ عدل در جمله نیمده، ضمیر داره به مرجعی بر میگرده که لم یتقدم ذکرو بل تقدم معنا. اما در اینجا میفهمد که شکلی که مقدم از ذکر شده، یعنی لفظش ذکر شده در عبارت مصنف، اول عبارت داشت این شکل حسل للفلش ان طبیعت قوته تا آخر، پس خود لفظ شکل ذکر شده، این ذالک اشاره میکند به همین شکلی که در عبارت آمده، ضمیر هوه مستقر در لایکون هم برمیگرده به همین مشارون الیه ذالک، یعنی شکل، پس عبارت به همون نحوی که عرض کردم معلوم میشه. این هم دو نسخه. نسخه سوم، و یجوز ان یکون فاعل قوله لا یکون هو ما، یعنی لفظ ما، فی قوله مال الکل، جایز است که فاعل یعنی اسم قول مصنف که گفته لا یکون، اون اسم کلمه ما باشد، کلمه مایی که در قول مصنف مال الکل آمده، اون کلمه میتواند اسم لا یکون باشد. وقت بعدش که لما یفرز بعد از آرکه جزئن بشه خبر، و یجوزو که اسم قول مصنف لا یکون کلمه ما در قولش لا مال الکل باشد، و اون وقت لما یفرز بعد از آرکه جزئن بشه خبر. بنابراین یکون و علا حاضر تقدیر ما، یعنی کلمه ما حاضری، همین مایی که در مال الکله موصول به معنی الذی می شود، مای نشره نیست، جزء ما خونده نمیشه که مای نشره بشه، جزء ان خونده میشه، بعد ما جدا میشه به عنوان اینکه مای معرفه و موصول است که توضیح دادم. در نسخه اول صورت الکل دوبار آمد، در نسخه دوم و سوم ایشون بیان کردن که صورت الکل نیامد. عرض کردم اگه صورت الکل در نسخه دوم و سوم هم باشه، باز معنا عبارت معنا میشه و در عبارت مشکلی نداره. فهازا لهو الارزن و مانعین و به سبب مقارنت ما یقبل و تلکستوره و یحملها و یتجزا بها. خب در مورد فلک گفتیم که شکل جز و کلی درست می شود و به طبع شکل مختلف و مقدار مختلفی برای این جز و کل پیدا می شه و درست می شود. حالا می خواهم ببینیم که چرا در فلک این چنین اتفاقی رخ می ده که جز و کل درست بشه، یا شکل مختلف و مقدار مختلف برای جز و کلش به وجود بیاد. چرا در فلک این عمل این حالت رخ میده؟ مثلا به سه جهت: آرزن یک، مانعن دو، و به سبب مقارنت ما یقبل تلک صوره سه. سه تا جهت در فلک داریم که اون سه جهت باعث میشوند که چنین وضعی برای فلک پیش بیاد که برایش جزء کل درست بشه، جزء کلش اختلاف شکل یا اختلاف مقدار پیدا کنند. هیچ کدام از این سه عامل در امتداد جسمانی مورد بحث ما نیست که در متن بحث خواهیم گفت. بنابراین نباید توقع داشته باشیم اون حالتی که برای فلک اتفاق میفته برای امتداد جسمانی اتفاق بیفته، بلکه امتداد جسمانی نمیتونه جزء کل داشته باشه، نمیتونه اختلاف شکل داشته باشه، نمیتونه اختلاف مقدار داشته باشه، به شرطی که به همون فرضی که گفتیم فرض شود، یعنی منفردن فرض شود. خب حالا این متنی که الان از مصنف خوندم معنا کنیم. عارض در اینجا عارضی که بر فلک عارض می شود، معنای کل جزئه. کل جزئه یه لفظی دارم یه معنایی دارم. خب لفظ کل جزئه روشنه، معناش همون کل جزئه خارجی است. این رو در فلک شما عارض می کنید، در فلک عارض می شود کل جزئه، یعنی فلک واقعا کلی پیدا می کند، جزئی پیدا می کند. حالا به چه جهت کل جزء پیدا می کند؟ بعدا خواهیم گفت، به خاطر داشتن ماده. ولی بالاخره کل جزء در فلک راه پیدا می کنه. وقتی کل جزء راه پیدا کرد، اختلاف شکل، اختلاف مقدار میاد. اما در امتداد اینطور نیست. پس عارضی در فلک هست که اون عارض در امتداد نیست. البته عرض کردم قبلا، ما الان می خوام بگیم در فلک چی هست، نمیخوام بگیم اینها در امتداد نیست. اینو بعدن میگیم، بعدن میگیم این چیزایی که در فلک هست در امتداد نیست. الان من دارم هم میگم این در فلک هست در امتداد نیست، دیگه لازم نباشه که من بگم در امتداد نیست، اونو بعدن خواهیم گفت. آنچه که در فلک هست داریم الان میگیم که همینم عامل اختلاف فلک با امتداد جسمانی میشود. گفتیم در فلک چه چیزی؟ که عارض. عارض یعنی الان اون معنای جزء و کل رو شما میتونید عارض کنید در فلک، بگید که این جز این کل، یعنی در فلک می شود جز و کل رو یا معنای جز و کل رو یافت. لفظش که نه، معناش می شود یافت. این یک مطلب
این خود متعالی
شد
این خود متعالی شد محل کلام برشن می شود این که فلک جز و کل بود.
نه، مدعا این بود که فلک جز و کل می گیرد، یعنی این طرف می گفت فلک جز و کل می گیره و جز و کل پیدا می کنه، پس امتداد هم باید جزء و کل پیدا کنه. ما الان میگیم بله، به خاطر عارضه جزء و کل در فلک اختلاف شکل میاد. اون میگفتش که در فلک اختلاف شکل میاد، اختلاف مقدار میاد. ما میگیم بله، اختلاف شکل اختلاف مقدار میاد، چون معنای جزء و کل در فلک شکل میکنه. چون معنای جزء و کل در فلک شکل میکنه، پس اختلاف شکل و اختلاف مقدار هم در فلک تحقق پیدا میکنه. این مطلب اول. مطلب دوم این که در فلک مانعی وجود دارد. مانع همون صورت نوعی است که توضیح دادیم. این صورت نوعی که برای کل حاصل شده، چون قبل از حصول جز این صورت کلی حاصل شده، این صورت نوعی اختصاص پیدا می کند به کل و اجازه نمی دهد که که آن چرا که این صورت نوعیه برای کل ایجاب کرده برای جز ثابت بشه، یعنی شکل و مقدار یا صورت جسمیهی که برای کل ایجاب کرده اون رو دیگه به جز نمیده، بنابراین جز صاحب صورت جسمیه دیگری و صاحب شکل دیگری و صاحب مقدار دیگری میشود، تهران جز و کل تحقق پیدا میکنه، جز و کل هم تحقق پیدا میکنه، شکل هم که مختلف میشه. پس اختلاف شکل در فلک از طریق این مانه درست شد که این مانه نذاشت اون شکلی که در کل بود برابر در جز، و شکل و کل و جز همچنان مختلف موند، و چون مختلف موند اختلاف شکل درست شد، اختلاف شکل از ناحیه مانه آمد. این دو مطلب. مطلب سوم این که در فلک قابلی به نام ماده وجود دارد که اون قابل تجزیه می شود، اگر تجزیه نشد کل درست میشه، اگر تجزیه شد جز درست میشه. پس خود این قابل هم در پیدایش جز و کل نقش داره، زیرا که تجزیه رو قبول میکنه و با تجزیهش کل جز را از درون کل جز به وجود میاد. پس جز و کل رو این قابل که ماده است میپذیرد و با پذیرش جز و کل اختلاف شکل یا اختلاف مقدار درست میشه. توجه کردید که اختلاف شکل و اختلاف مقدار الان به سه عامل بستگی پیدا کرد، یکی به عروض به عارضی که عبارت هم در معنای کل و جز، یکی مانعی که عبارت هست از صورت نوعیه، سوم قابلی که عبارت هست از ماده. این سه تا در فلک هر سه با هم دست به کار شدن و باعث شدن که شکل جز و کل اختلاف پیدا کنه، به تعبیر دیگر جز و کلی تحقق پیدا کند تا شکلشون مختلف بشه، مقدارشون مختلف بشه. این وضع در فلک پیش آمد به خاطر این سه عامل. اما بعدا خواهیم گفت اما در امتداد جسمانی که منفرد فرض می شود که شق اول از شق مذکور در فصل قبل بود، اون امتداد جسمانی هیچ یک از این سه عامل اختلاف رو نداره. اگر نداره در امتداد جسمانی نباید شق، نباید جز و کل درست بشه، نباید اختلاف شکل به اختلاف مقدار درست بشه. پس معلوم شد که نمی شود حکم ما نحنفی رو که امتداد جسمانی است از حکم فلک استخراج کنیم، چون فلک سه تا عامل براش هست که هیچ کدوم از این سه عامل در امتداد جسمانی نیست. حالا این سه عامل در امتداد جسمانی نیستن بحث بعدی مونه، اما اون سه عامل در فلک هستن بحث فعلیست که الان توضیح دادم، الان میخوام تطبیقش کنیم. فهازا یعنی این وضعی که برای فلک است، این اختلاف شکل و اختلاف مقداری که برای فلک است، فهازا لهو یعنی للفلک ان عارض یک و مانع دو و بسبب مقارنت ما یقبل تلک صورته. هازا یعنی این اختلاف شکل اختلاف مقدار لهو برای فلک ثابت است از ناحیه سه چیز. یک ان عارضن که عارض معنا کردن، یعنی چون معنای جز و کل عارض می شود و فلک جز و کل پیدا می کنه، اختلاف شکل اختلاف مقدار هم پیدا می کنه. و مانع این مانع را از کردن این صورت نوعیه که صورت نوعیه نمی ذاره اون شکلی که برای کل هست به جز سرایت کند، اون مقداری که برای کل است به جز سرایت کنه، فهرن بین جز و کل اختلاف شکل اختلاف مقدار پیدا می شود. سوم و به سبب مقارنت ما یقبل تلک صورت، یعنی فلک مقارن است با مادهی که قبول می کند این صورت رو، یعنی فلک مقارن با ماده است، چون مقارن با ماده است جز و کل پیدا می کنه، زیرا اگر تجزیه کنیم ماده شد جز درست می شه، اگر ترکیب کنیم کل درست می شه. پس چون ماده قابل تجزیه و ترکیب کل جز درست می کنه، وقتی کل جز درست شد اختلاف شکل و اختلاف مقدار هم میاد. پس یکی از جهات پیدایش اختلاف شکل و اختلاف مقدار همین مقارنت ماده است، یعنی اختلاف شکل به سبب اختلاف شکل کل جز یا اختلاف مقدار کل جز به سبب این است که مقارن شده فلک ما، یعنی با چیزی که عبارت از ماده است، با چیزی که یه حالت های تصویره مقارن شده فلک با مادهی که قبول صورت می کند. این که می نیست که فلک مثل امتداد جسمانی که مورد بحث ماست تنها باشد، بلکه همراه با ماده است. به سبب مقارنت فلک با مادهی که قبول صورت می کند صورت کسیمه و یحملها و یحملها یعنی حمل می کند اون صورت را و یتجزا بها یعنی یتجزا اون صورت به واسطه این ماده، که خود صورت تجزی نمیشه. گفتیم صورت متصل و منفصل نمیشه. اگر تجزی بشود و تجزیه را قبول کند بها یعنی به سبب ماده قبول میکند. ای حاضر حالو للفلک این حال، این حال یعنی اختلاف شکل، اختلاف مقدار برای فلک ثابت است از ناحیه عارضی که اون عارض معنای کل جزء است، نه خود کل جزء، لفظ کل جزء نمیگید، معنای کل جزء. اون کل جزء که یکی به دیگری اضافه میشه میگیم این کل این جزء است، یا این جزء جزء این کل است، که کل جزء به هم مرتبطند و کل جزء مجزای از هم نیستند. یعنی این کل کل همین جزءه، این جزء جزء همین کله. خب و مانع این اصل بر آرزنه، این حال برای فلک ثابت است ان آرزن یک که گفتیم و مانع این مانع چیست؟ مانع این است که جز کون الجز یعنی همین جزئی که در فلک حاصل می شود جزئی است که مفروض است بعد حصول الکل، که عرض کردم به بعدیتشون توجه داره، به بعدیت توجه داره. فا این هذا المعنى یعنی همین بعدیت جزء نسبت به حصول کل که دیروز توضیحش رو دادیم، همین مانع است لهو یعنی فلک رو ان قبول ما یقتضیه سبب المذکور، از قبول اون شش یا مقداری که سبب مذکور یعنی سبب یعنی صورت نوعی اقتضا میکرد، صورت نوعی اقتضا میکرد قبول، بله صورت نوعی اقتضا میکرد شکل خاص رو یا اینکه مقدار خاص رو، این معنا یعنی بعدیت جزء نسبت به کل مانع است که این جزء قبول کند اون شکلی رو که صورت نوعی اقتضا میکرد یا اون مقداری که صورت نوعی برای کل اقتضا میکرد. و به سبب کتاب ما داره ولی سبب درست نیست، و به سبب مقارنت الماده این سومین مطلبه اکراس در اون مانعه. این حال برای فلک ثابت است ان آرزن یک ان مانع دو سوم، و به سبب مقارنت المادت القابلت لصورت الجسمیه، به سبب این که فلک مقارن است با ماده، ماده ای که صورت جسمیه را قبول می کند یک، الحاملت ایاها صورت جسمیه رو هم می کند این دو، المتجزعت معها با صورت جسمیه تجزی پیدا می کند سه، ضمیر ایاها معها به صورت جسمیه برمی گرده. الحامله صفت برای ماده است یا اصل است برای القابله، المتجزعم همینطور صفت دیگر است برای الماده یا اصل است برای القابله با حسب عاطف، که سه تا صفت برای ماده ذکر کرده، ماده ای که قابل صورت جسمی است و بعد از قبول حمل می کند صورت جسمیه رو و در حینی که حمل می کند می تواند تجزیه شود با صورت جسمیه. چطوری تجزیه شود؟ به تریان انفصال علیها، علیها یعنی علی الماده نه علی صورت، چون انفصال قبلا گفتیم بر ماده در صورت وارد نمی شه، در ماده وارد می شه و به توسط انفصال ماده صورت جسمیه منفصل می شه. پس فلک چون مقارنه با ماده است تجزیه میشه، تجزیه که چون جزء و کل پیدا میکنه، جزء و کل که پیدا کرد اون حالت این اختلاف شکل یا اختلاف مقدار درست میشه. پس اختلاف شکل و اختلاف مقدار بستگی دارد به این ماده، بستگی دارد به اون مانع، بستگی دارد به اون عارض. هیچ کدوم از این ستا در امتداد منفردی که مورد بحث ماست وجود نداره، پس اختلاف شکل اختلاف مقدار در امتداد وجود نداره. این که ما در امتداد اشکال کردیم گفتیم اختلاف شکل نیست اختلاف مقدار نیست، این نقض نمیشه به فلک، زیرا فلک دارای سه تا عامل است که این سه عامل در امتداد نیستن. یعنی سه تا فرق بین امتداد و فلک هست. با وجود این سه فرق نمیتونیم بگیم همون حکمی که در فلک هست باید در امتداد باشد. چنانچه مستشکل کنم که انشاءالله تکمیل بحث رو در درست آینده حضر می‌کنم.